رحیم. در جلسه قبل صحبت به اینجا رسید که آیا رابطه عقل با ادراکات و ادراکات عقلانی با اصل با انطباق اصل انطباق با محیط ای چه رابطه است، که ای اصل انطباق با محیط اصل دومی بود که علمای علم الحیات گفته بودند که ماحصلش ای بود که هر موجود زنده که مطابق اصل اول یک کوشش دائمی برای حیات دارد و در راه جلب منافعش و دفع مضارش در کوشش و تلاش دائمی است، که این مفاد اصل اول بود و اصل دوم مبتنی بر این اصل اول که هر موجود زنده‌ای خودش را منطبق با محیط میکند، در اون محیطی که باید به زندگی خودش ادامه بده خودش را با اون محیط منطبق میکند، که علامه مطهری فرمودن که چه بهتر که این اصل را اینجوری تعبیر کنیم که انطباق با احتیاجات، که در عوض این که تعبیر کنیم انطباق با محیط تعبیر کنیم انطباق با احتیاجات، که خلاصش همون میشد که موجود زنده حتی از لحاظ تجهیزات درونی خودش و نفسانی خودش خودش را وفق میده با احتیاجاتش، یا به تعبیر اونها با محیط زندگی خودش. و آیا ادراکات عقلی که فلاسفه میگن بدیهیات عقلیه، یه ادراکات سرمایه علوم است که تعقلیون میگفتن که از راه تجربه تنها نیست، و تجربیون میگفتن از راه تجربه است. این ادراکات عقلیه هم از مصادیق انطباق با محیط است یا از مصادیق انطباق با محیط نیست. مثلا این که درک میکنیم کل اعظم از جزء است که از بدیهیات اولیه است و این یکی از ادراکات عقلی ماست، و شاید خیلی علوم ریاضیه و غیر ریاضیه متکی بر این اصل باشد، آیا این در رابطه با احتیاجات است؟ که همچنانی که موجود زنده در سایر جهات خودشو منطبق با محیط میکند یا بفرماید با احتیاجات میکند، این هم در همون راه است، که وقت اگر اینجور باشد تغییر پذیر است و به حسب منطقه های مختلف ممکن است فرق بکند، به حسب اقوام مختلف فرق بکند این ادراکات عقلی، یا این که نه این مجرد از احتیاجات است و ربطی به اون اصل دوم که اصل انطباق با محیط است این ربطی به او ندارد. این خلاصه مطلب در اینجا واقع میشه، که حالا از اینجا از رو کتاب لطف فرماد مسلماً تا این مطلب تحقیق نشود، مطالب و مسائلی که در مقاله های 4 و 5 گذشت ناقص خواهد بود، بلکه تا تکلیف این مطلب روشن نشود اساساً پای منطق و فلسفه و علوم به جایی بند نخواهد بود و مخصوصاً از آن جهت تحقیق این مطلب لازم است که بعضی از فلاسفه و روانشناسان جدید چنان که خواهیم دید مدعی شده اند که مشاهدات و مطالعات آنها در عقاید و افکار ملل مختلف آنها را به همین نتیجه رسانده است که ادراکات عقلانیه هم از روی اصل انطباق با محیط یا انطباق با منطقه با احتیاجات است. مسئله تعیین رابطه عقل و ادراکات عقلانی با انطباق با احتیاجات که حالا ما بحث رسونیم به اینجا، یک مسئله نو و بی سابقه است که در این مقاله مطرح شده، که این مقاله ششم اعتباریات، و علتش این است که دو اصل بیولوژی فوق، صحیحش بیولوژی است بله بیولوژی فوق، که می خواهیم رابطه افکار و ادراکات را با اونها بسنجیم، دو اصلی است که بیش از یک قرن و نیم از ورود اونها در صحنه علم نمی گذرد، که اگر این مسئله را که رابطه ادراکات عقلی و رابطه عقل با اصل انطباق با محیط گفتیم یه مسئله است که بی سابقه است، علت بی سابقهش نیست که اصل اون دو اصل فوق این خود او بی سابقه است و این تازه جدیدن به صحنه اومده، گوید که بیش از یک قرن و نیم از ورود اون و این دو اصل بیشتر از طرف دو شخصیت معروف، یکی لامارک که در سنه 6 میلادی و یکی داروین مورد تأیید و تقویت قرار گرفت و هرچند سابقاً به این دو اصل کم و بیش توجه مختصری شده بود، ولی تردیدی نیست که بسیار مختصر و ناچیز بوده است. روی همین جهت است که حکمایی که یعنی رو جهت تازگی به صحنه آمدن این دو اصل، روی این جهت است که حکمایی که طرفدار نظریه ثبات و یکسانی و یک نواختی عقل و اصول عقلایی یا عقلانی بودند از خود ارسطو تو گرفته تا فارابی و ابن سینا و صدرالمتالهین در مشرق، که اینا فلاسفه مشرق زمین بودن، و تا دکارت و پیروانش در مغرب وارد این مبحث نشده اند. که اگر شما سوال کنید این دانشمندان چه از شرق چه از غرب چرا این مسئله رو که با اینکه اینقدر اهمیت داره که رابطه عقل و ادراکات عقلانی با اصل به انطباق با محیط چرا وارد نشدن با اینکه خیلی اهمیت داره، جوابش اینه که چون خود این دو اصل، این اصل یکی مسئله کوشش برای حیات و یکی هم انطباق با محیط، اینا تازه به میدون اومده است. و تا اونجا که ما اطلاع داریم این اولین مرتبه است که به وسیله این سلسله مقالات از افکار و ادراکات و رابطه اونها با دو اصل بیولوژی به نام اصل کوشش برای حیات و اصل انطباق با احتیاجات سخن به میان می آید، که در حقیقت از ابتکارات این مقالات است، از ابتکارات علامه طباطبایی که این اصل را، این بحث را طرح کرده اند که ادراکات عقلانی و اصول عقلی با اصل انطباق با احتیاجات یا با انطباق با محیط چه رابطه‌ای داره، که حالا در ضمن مقاله خواهد آمد که اون ادراکاتی که مطابق اصل با انطباق با محیط است ادراکات اعتباری است نه ادراکات حقیقی، که ما حاصل چنین خواهیم گفت. ولی اصل به این فکر افتادن و تحقیق کردنش یکی از ابتکارات این مقاله است، این سلسله مقالات است. خب این اولین مرتبه است که به وسیله این سلسله مقالات از افکار و ادراکات و رابطه اونها با دو اصل بیولوژی به نام اصل کوشش برای حیات و اصل انطباق با احتیاجات سخن به میان می آید و به طور مستدل توضیح و تشریح می شود که ادراکات بر دو گونه است، حقیقی و اعتباری، و ادراکات اعتباری مولود اصل کوشش برای حیات و تابع اصل انطباق با احتیاجات است، که وقتی بنا شد موجود زنده کوشش برای حیات میکنه، کمون که اصل اول میگه، و بر طبق متفرع بر این اصل اول، اصل دوم که موجود زنده خود را با محیط زندگی یا بفرماید با احتیاجات خودش خود را وفق میده، وقت چون اینجور است موجود زنده یک ادراکات اعتباری را واسطه قرار میده بین خودش و بین تصرف در عالم خارج که بعداً خواهیم گفت. لطف فرمودی؟ اینا میشه ادراکات اعتباری و اینا مولوده این دو اصل است، اصل کوشش برای حیات و اصل انطباق با محیط، که بر دو گونه است، حقیقی و اعتباری، و ادراکات اعتباری مولود اصل کوشش برای حیات و تابع اصل انطباق با احتیاجات است و مانند بسیاری دیگر از شؤون جسم، وقت به نتیجه میشد که همچنان که شؤون جسمانی در تکامل است، ادراکات اعتباری هم در تکامل و تغییر است به خلاف ادراکات حقیقی، و مانند بسیاری دیگر از شؤون جسمانی و نفسانی یک سیر تکاملی و نشع و ارتقا را طی می کند. حالا نمیدونیم صحیحش نشوع است یا نشع است، نشوع و ارتقا را طی می کند، و این سیر از چه نقطه آغاز و چگونه و به چه ترتیب طی مراحل می کند و چه قواعد و قوانینی دارد، این که اینجا بحث می شه به خلاف افکار و ادراکات حقیقی که تابع این اصل نیست و یک وضع ثابت و مطلق و یک نواختی دارد. همچنون که قبلا اشاره شد، نظریه تبعیت عقل و مطلق ادراکات عقلانی، این نظر که بعضی‌ها دادن از اصل انطباق با محیط تبعیت عقل و مطلق ادراکات عقلانی از اصل انطباق با محیط که این نظریه روانشناس اخیر است با نظریه تجربیون که جمیع اصول عقلانی را مولود تجربه می داند از یک جهت مخالف و با نظریه عقلیون موافق است. نظرتون هست که گفتیم در این مطلب که فلاسفه اعم از تجربیون و تعقلیون اینها میگفتم ما یک بدیهیاتی داریم که اینا سرمایه عقل ماست، با این سرمایه سایر معلومات رو به دست میاریم، همون که میگن نظریات منتهی به بدیهیات میشه. منتهاش تجربیون میگفتن این بدیهیات عقلیه همه از تجربه سر در آورده و نظرتون باشد میگفتیم مدعی هستن که ذهن همیشه قوس سعودی طی میکنه، یعنی از جزئی به کلی میره. عقلیون یا منطق تعقلیین میگفتن که نه، ما یک ادراکاتی داریم که یه تصدیقاتی داریم که اونا قبل از تجربه است، بلکه تجربه هم اگه مفید و سودمند شد به واسطه داشتن اون عقلیات است که ما در عرایزمون اینجور مثل میزدیم که البته از خود کلمات همین علامه مطهری به دست آوردیم که اگر دو تا ادراکات عقلی نبود، یک این که حادثه بی علت نمیشد اگر این تصدیق نبود، و همچنین هر معلولی اگر این دو سرمایه علمی رو ما نداشتیم اساسا در مقام تحقیق و اینها بر نمیمدیم، که اینو بیانش رو جلوتر گفتیم. قرص تعقلی مقابل تجربی در اون مبحث که این ادراکات که سرمایه سایه سایر ادراکات ماست، یا آیا همش مستند به حس و تجربه است، یا ما یه ادراکاتی غیر مستند به حس و تجربه داریم. تعقلیم گفتن داریم، بلکه تجربه و سودمند بودنش به واسطه اتکای به اون علوم عقلی است. تجربیون میگفتن نداریم و همه مستند به تجربه. این نظریه روانشناسا که همه ادراکات عقلی را میگن این رابطه دارد با اصل انطباق با محیط، یعنی ورود در میدان عمل و کوشش برای حیات اقتضا دارد این علوم رو بسازیم برای وارد شدن در میدان عمل. پس معنای این حرف اینست که تجربیون بی خود گفتن که همه از تجربه حاصل شده، نه از اثر کوشش برای حیات واسه. پس از این جهت مثل تعقلیونن در مخالفت با تجربیون، ولی از یه نظر دیگه با تعقلیون مخالفن. تعقلیون یه ادراکات را مربوط به مثلا عمل و اینها نمیگیرند و یک نواخ میگیرند و اینها. حالا لطف فرماد، همچنان که قبلا اشاره شد نظریه تبعیت عقل و مطلق ادراکات عقلانی، تبعیت عقل و مطلق ادراکات عقلانی از اصل انطباق با محیط، این نظریه که روانشناسای اخیر ادعا کردن با نظریه تجربیون که مطلق که جمیع اصول عقلانی را مولود تجربه می داند از یک جهت مخالف است و با نظریه تعقلیون موافق است. زیرا به وجود عقل و اصول عقلانی مستقل از تجربه قائل است. چیزی که هست برخلاف نظریه تعقلیون این اصول را دارای جنبه مجرد و تغییر ناپذیر نمی داند. این نظریه تبعیت عقل و ادراکات با اصل انطباق با محیط این ادراکات را دارای جنبه مجرد و تغییر ناپذیر نمی داند، بلکه آنها را تغییر پذیر و تابع اصل انطباق با احتیاجات می داند. لطف فرمودید اینک عبارات ذیل مطلب را واضح تر می کند. در کتاب علم النفس ابن سینا و تطبیق اون با روانشناسی جدید، یک کتابی است که تألیف دکتر سیاسی است که ظاهراً اسمش علم النفس ابن سینا، در کتابی که علم النفس ابن سینا رو خواسته است با روانشناسی جدید تطبیق کنه. در کتاب علم النفس ابن سینا و تطبیق اون با روانشناسی جدید تألیف آقای دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران، البته در اون سالی که این کتاب تألیف شده است، در فصل نظریه های جدید راجع به عقل و مبادی آن می نویسد چه یکی از حکما و روانشناسان معاصر که برنسیوک که در این باب تحقیقات دقیق دارد میگوید حکما نسبت به اصول منطقی که قبل از ظهور علم، که این به معنای جدید اذهان را عارض شده بود، سراب دوگانه ای را دنبال می کنند. این سراب هم آب نماست، نه اینکه آب نما وهم و پنداره، میخواد بگید که یه راه وهمی را طی می کردن. این سراب دوگانه ای را دنبال می کنند، گروهی خواب دانشی را می بینند که منحصراً عقلی است و حاجتی به حس و تجربه ندارد و گروه دیگر ادراک حسی را به تصور می آورند که از بکار انداختن فعالیت مخصوص ذهن بی نیاز باشد. در صورتی که حالا ببینید این شخص که این یکی از حکما و روانشناسان معاصر است به قول دکتر سیاسی، میگه حکمای گذشته دو را که هر دو سراب بود، خواب و خیال بود طی می‌کردن، گروهی خواب دانشی را می‌دیدن که منحصراً عقلی است و حاجتی به حس و تجربه نیست، و گروه دیگر ادراک حسی را که مثلا به از فعالیت ذهنی بی نیاز باشد. و در حقیقت و در صورتی که حقیقت این است که علم انسان نتیجه رابطه اثر متقابل حس و عقل می باشد، در مقابل اون دو نظریه، این نظریه که اساساً علم نتیجه رابطه اثر متقابل حس و عقل می باشد. وقتی رابطه چیه؟ این رابطه و اثر متقابل را بعضی از دانشمندان تابع عوامل حیاتی و عملی دانستند و برخی بیشتر قائل به عوامل اجتماعی گردیدند. گروه اول معتقدند به این که نفس و عقل که همون نفس ناطقه آلتی را ماند که کارش سازگار ساختن انسان با مقتضیات زندگی است. زندگی ما را وادار می کند به این که در موارد مختلف کردار واحدی داشته باشیم که این کردار واحد هم اصل کلی مثلا علیت یا غیر ذلک از عبارات بعد اینجور استفاده میشه و این کیفیت در ما ایجاد عادت میکند. باری جستجوی وحدت در میان کثرت، این وحدت در میان کثرت همون قانون کلی که از جزئیات به دست بیاریم یکی از ضروریات حیات است. خب توجه میفرماید که حیات و زندگی وادار میکند که مثلا یه قانون کلی وضع کنیم و این احتیاج و ضرورت است که ما را به درک مفاهیم مجرد و کلی و سرانجام به درک مبدأ هویت. که مبدأ هویت چیه؟ اصل ضرورت، حتمیت، حمل شی بر نفس، هر چیزی خودش خودشه که هر چیز خودش خودش است، رهبری و هدایت میکند. که این ضرورت است که سرانجام ما را به درک چنین مطلبی رهبری میکنه که هر چیز خودش خودش است و غیر خودش نیست. که ما میگویم مثلا اصل ارتفاع نقیزه، این حوائج زندگی وادار کرد که ما یه چنین اصلی را بسازیم و این مبدأ خود مبنای سایر مبادی عقلی حتی مبدأ علیت واقع می شود. چه علت عبارت است از اطلاق نیازمندی مذکور به اموری که در زمان جریان دارد، نیازمندی ها که به یه اموری که در محوطه زمان به وجود میاد، یا به عبارت دیگر ساختن قبلی آینده است در زمان حال. ما الان میخواییم آینده منو بسازیم، یه علیتی تصور میکنیم و میسازیم اینها. برکسن مخصوصا، هم صحیحش برکسنه، برکسون مخصوصا به احتیاجات فنی و صنعتی بشر اهمیت داده و اونها را موجد مبادی عقلی می داند. مبادی عقلی این موجدش احتیاجات فنی و صنعتی است و می گوید فکر منطقی و معقول زاده صنعت است. گروهی دیگر از حکما حصول معلومات اولیه و مبادی عقلیه را ناشی از هیئت اجتماعی پنداشته یا لااقل تأثیر عوامل اجتماعی را در این مورد و در درجه اول قرار می دهند. تحقیقات دانشمندان در اخلاق و احوال و معتقدات اقوام بدوی، اونایی که سادن، آنها را به این نتیجه رسانده است که زندگی در اجتماع و تشکیلات اجتماعی و تشریفات و معتقدات دینی اینا منشأ و موجب تصور زمان، که تصور زمان و تصور مکان و علت و علیت و سایر مبادی تصوری و تصدیقی گردیده است. مبادی تصوری و مبادی تصدیقی در منطق میگه اموری که تصور اونها موجب تصور چیز دیگه بشه میشه مبادی تصوریه. مبادی تصدیقیه اموری که تصدیق به اونها نکنیم تصدیق چیز دیگه حاصل نمیشه. میگوید که این زندگی در اجتماع و تشکیلات اجتماعی و تشریفات و معتقدات دینی منشأ و موجب تصور زمان، مکان، علت، علیت
و سایر مبادی تصوری و تصدیری گرده است و نیز همون تحقیقات توجه داده است، تحقیقاتی که مثلا کردند توجه داده است به این که برخلاف عقیده رایج و مختار، عقل بشر از نظر منطقی در امکنه و ازمنه مختلف پیوسته متشابه و یکسان نبوده و نیست. اگه ما ادراکات عقلانی رو تابع احتیاجات گرفتیم، خب خواه ناخواه اینجوری میشه تحت زمان و مکان و فرق کنه. چنان که مثلا مبدع عدم تناقض اختصاص به مردمانی دارد که به درجه معینی از تکامل ذهنی نائل شده.
انطباق با احتیاجات و خلاصش این میشد که علم و ادراکات انسان هم بر وفق همین اصل است، یعنی اصل انطباق با محیط یا بفرمایید اصل انطباق با احتیاجات، که همچنانی که موجود زنده در محیطی که هست و در اون محیط میخواد زندگی کند برای رفع نیازها و احتیاجات خودش یه تغییراتی حتی در داخله خودش میده، که مثال واضحش این بود که مثلا موجود زنده وقتی از سطح زمین در یه ارتفاع بسیار بلندی واقع شد، مثلا به عدد گلوبول‌های قرمز در خونش افزوده میشد، چون اونجا اکسیژن کم است و برای جذب اکسیژن به خودش ناچارن به عدد گلوبول‌هاش افزوده میشد. و این یه مثالی بود، ولا بگویم که سایر ابزار و ادواتش و نفسانیاتش از قبیل عواطف و میلها، اینا تابع محیط یا بفرمایید که تابع احتیاجات بود. ادراکات عقلانی هم که مثلا تجربیون، منطق تجربی گفت که همش از راه تجربه و حس است و منطق تعقلی قبول نداشت، بگم این ادراکات هم اینام به پیرو احتیاجات است. این مطلب بالا که میگم این است، توجه میفرمایید؟ و بگویم که حتی ادراکات عقلانی نظیر این درک مخصوص که کل بزرگتر از جزء است، که شاید مبنای خیلی از مسائل ریاضیات و اینها باشد، اینا تابع احتیاجات و تابع محیط زندگی است. این اصل بالا، این که مرحوم های مطهری میگویند نظریه بالا در اون چه مربوط به ما به مطلب ماست شامل سه قسمت است. این نظریه بالا این است که عرض شد و شامل سه قسمت است. یک، علم محصول همکاری حس و عقل است. یک، که علم که یکی از امتیازات موجود زنده است در مقابل موجوداتی که زنده نیستن، مخصوصا انسان، این علم محصول همکاری یکی حس که احساساتی که داریم از قبیل شامه، زائقه، لامسه، باسره، سامعه، یکی اینا و یکی هم عقل، به همکاری حس و عقل دستگاه علم برای موجود زنده مخصوصا انسان حاصل میشه. یک. دو، عقل و ادراکات عقلانی به تدریج تکون پیدا می کند و از اول ساختمان پرداخته و کامل ندارد. اینم یک مطلب است که نظریه بالا این مطلب را داشته است. سه، اصول عقلانی تابع اصل انطباق با محیط است. این مطلب دو از این مطلب دو مطلب دیگر نتیجه می شود. الف، عقل و اصول عقلانی در همه اشخاص هم نیست. ب، عقل و اصول عقلانی با تغییر اوضاع و شرایط و احتیاجات تغییر می کند. خوب لطف فرمودید. این نظریه بالا این سه مطلب اساسی رو داره که از مطلب سومش دو مطلب دیگه نتیجه می گیره، که یکی عقل و اصول عقلانی در همه اشخاص و توایف یه نواخ نیست، یکی این که عقل و اصول عقلانی یکسان نیست در همه شرایط، با تغییر و تحول اوضاع و شرایط و احتیاجات تغییر میکنند. حالا از این سه مطلب که از مطلب سومش دو مطلب دیگه نتیجه گرفته میشد، ما با کدوم اینا موافقیم و با کدوم اینها مخالفیم؟ به قول مرحوم آقای مطهری، با او دو اصل اولش ما مخالف نیستیم، که یکی این که حصول دستگاه علم و ادراک محصول همکاری حس و عقل است، که اینو هر کدوم از آقایون تشریف داشتن در مقالاتی که در علم و ادراک بود، مخصوصا در مقاله پیدایش کثرت در ادراکات، اونجا بیانش کرده که این ذهن ما که از اول هیچی نداشته است و مثل یه صفحه ساده ای بوده است، چه جور شده است که این ادراکات کثیر در او پیدا شده است، یعنی ذهن چگونه فعالیت کرده است و این ادراکات کثیره رو به دست آورده است. اونجا بیانشو کردیم. و یکی هم در مقالات، در همین مقالات بیان کردیم که چنین نیست که مثلا انسان وجودش ملازم بوده است با یه سلسله ادراکات. بعضی ها مثل افلاطونیین معتقد بودند که نفس قبل از تعلق به بدن عالم ارباب انواع رو درک کرده بوده است و به تعلقش به بدن فراموشی حاصل شده است و علم و ادراک یعنی بحث و تفتیش نتیجهش این است که تذکر او فراموش شده ها یاد میاد. بعضی دیگه هم حالا غیر از افلاطونیین مثل شاید دکارت یا یه عده دیگه، اینا معتقد بودن که یک جور ادراکاتی است که نفس از اول داشته است. ولی ما در مقالات گذشته این مباحث رو طی کردیم یه مقاله طی کردیم در این که علم و ادراک خاصیت ماده رو ندارد، مجرد است. در ضمن بعضی مقالات گذروندیم که ارزش معلومات به علوم ما تا چه حدی. در یه مقاله به عنوان پیدایش کثرت در ادراکات، این مباحث رو گذرونده ما حسن که هم این قسمت اول که علم محصول همکاری حس و عقل است و همچنین مطلب دوم که عقل و ادراکات عقلانی اینا به تدریج در ما پیدا شده است، اینا هم گذرونده و این نظریه این دو مطلب که گفته است ما باش موافقیم، منتهاش موافقیم در اصل مطلب، ولی اونش با بیان خودمون که در راه حصول علم که همکاری حس و عقل که میگویم و این مطلب که علم و ادراک به تدریج در ما پیدا شده است، بر طبق بیانهایی که خودمون در مقالات گذشته داشتیم. وقت میموند اون مطلب سوم که میگید عقل و ادراکات عقلانی، اصول عقلانی تابع اصل انطباق با محیط است، ما با اینش مخالفیم. حالا شما از رو کتاب لطف فرمایید. نظریه ما راجع به قسمت اول که میگفت علم محصول همکاری حس و عقل است که در مقاله پنج گفتیم، در اون مقاله دخالت حس را در پیدایش یک رشته تصورات و دخالت وجدان را در پیدایش یک رشته تصورات دیگر که در مقاله پنجم به ثبوت رسوندیم که ما علم و ادراک تا به وجود واقعی شیء یه تماس نزدیکی نداشته باشیم، ادراک او چیز برای ما نیست. وقت به او واقعیت شیء یه قسمتش راه حس است، یه قسمتش از راه وجدان است. اونجاها بیان کردیم. وقت در اونجا گفتیم که حتی حمل، این سفید سفید است، این سیاه سیاه است، که هر کدوم در برادرها اون وقت بودن بیانش کردیم که حمل یا سلب به وسیله اون ما به مفهوم وجود، به مفهوم عدم، به مفهوم کثرت، به مفهوم وحدت، به این مفاهیم پی بردیم. اونها بیانش کردیم که وقت در اون مقاله مفصلا بیان شده است که چگونه به همکاری حس و عقل این ادراکات برای ما پیدا شده است و کثرت پیدا کرده است. در اون مقاله دخالت حس را در پیدایش یک رشته تصورات و دخالت وجدان را در پیدایش یک رشته تصورات دیگر و دخالت حمل یا حکم را در پیدایش تصورات عمومی مثل تصور وجود، تصور عدم، تصور وحدت و کثرت و دخالت عاقله را در تعمیم تصورات جزئی که از راه حس یا راه دیگر حاصل می شود و همچنین دخالت تجربه را در پیدایش یک رشته احکام و تصدیقات و دخالت مستقیم و بلاواسطه عقل را در پیدایش یک رشته احکام و تصدیقات دیگر که به نام بدیهیات اولیه یا یا اصول و مبادی عقلیه میخوندیم بیان کردیم و نتیجه‌ای که از آن مقاله گرفتیم این بود که علم بشر محصول همکاری حس و عقل است و ما در آن مقاله بین تصورات مقدم بر حس و تصدیقات مقدم بر تجربه فرق گذاشتیم که حالا هر کی بودست در اون موقع خب لابد شنیده است که اونجا بیان شده است که ما تصوری مقدم بر احساس نداریم ولی تصدیقاتی مقدم بر تجربه ما داریم، که در این روزا اشاره میکردیم که یکی قانون علیت و معلولیت مثلا بین علت و معلول، که اگه ما این دوتا تصدیق را نداشتیم در مقام تجربه و هم برنیم میدیم و قضایه به اصطلاح تصدیقات عمومی نمیتونستیم داشته باشیم. پس یه اینجور فرقی گذاشتیم که فرق است بین تصورات و تصدیقات. ما در باب تصورات تصوری مقدم بر احساس نداریم ولی در باب تصدیقات تصدیقهای مقدم بر تجربه داریم. اونجاها گفتیم موید نتیجهی که از اون مقاله گرفته ایم این بود که علم بشر محصول همکاری حس و عقل است و ما در اون مقاله بین تصورات مقدم بر حس و تصدیقات مقدم بر تجربه فرق گذاشتیم. بنابراین در این قسمت که علم محصول همکاری حس و عقل است ما موافق نظریه بالا هستیم، ولی با بیان مخصوصی که در مقاله 5 شرح دادیم و از تکرار اون بی نیاز. در قسمت دوم نظریه نظریه موافق داریم، که قسمت دوم گفت عقل و ادراکات عقلانی به تدریج تکون پیدا میکند، اینم ما نظریه موافق داریم. این نظریه کم و بیش از زمان ارسطو رائج بوده و ابن سینا به بهترین وجهی اون را توضیح داده است. اینو خوب لطف فرمود همچنانی که اشاره شد در این جور مباحث، همچنانی که اشاره کردیم یه نظریاتی بوده است و خلاصه اون نظریات این میشد است که نفس انسان از اول وجودش یه ادراکاتی همراه داشته است که یکیش نظریه افلاطونیین بوده است، که افلاطونیین اینا از یک طرف در این عالم خارج قائل بودند که انواعی که در عالم وجود مادی دارد هر کدوم از این انواع یه فرد مجرد هم دارد. حالا یه مثال بزنم، یکی از انواعی که وجود خارجی دارد و وجود مادی انسان است، که یکی از موجودات انسان است، وقت انسانیت در این عالم ماده مادی است یعنی از تطورات ماده. بنده که انسانم، شما که انسانی، در حقیقت یه مایه وجودی هست که در تطوراتی که به خود گرفته است شده است بنده، یه مایه وجودی هم هست در تطوراتی که دارد شده است شما انسان، بنده انسان، اما هر دو مادی هستیم. مادی به این معنا از تطورات ماده، کما که چیزای دیگه تطورات ماده است. وقت این نوع انسان که موجود است به وجود مادی، یه فرد مجرد دیگر، یه فرد دیگر هم داره مجرد که اون مادی نیست و اون احاطه وجودی نسبت به این افراد داره. توجه که حالی احاطه وجودی یعنی چه؟ این به جای خودش انشاءالله. یه نظر بودست داشتن که اینجوری قائل بودن که به قول میر فندرسکی میگه که چرخ با این اخترون نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، که اون موجودات عالم بالا، عالم معنا، ای افراد مادی صورت در زیر اوست. ای در زیر اوست یعنی او بهش احاطه وجودی داره، که میگه صورت زیرین اگر با نردبان معرفت همچنین بالا روی با اصل خود یکتاست. غرض یه نظریه بود است که افلاطونیین داشتن که هر نوعی که در این عالم وجود دارد و به وجود مادی افرادش منحصر به افراد مادیه نیست، بلکه فرد مجردی دارد که این افراد مادیه نمودار او هستند، جلوات او هستند. یه نظریه. یه نظریه دیگه قائل بودن که روح چون قدیمه است، قبل از بدن وجود داشته، در آل در قبل از بدن اون فرد مجرد را درک کرده، که اون فرد مجرد می گفتن رب و نو و عالم ارباب انواع می گفتن. فرد مجرد را درک کرده است، ولی به تعلق روح به بدن کنهو حجابی شده است بین خودش و مدرکاتش، که وقت در این عالم ماده که از راه حس و تجربه و استدلال و فکر و غیر ذالک که علم حاصل میکنه، در حقیقت فراموش شده ها دو مرتبه یادش میاد، که علم و تفتیش و استاد دیدن و تجربه کردن و اینها نقشش چیه؟ نقشش این است که گذشته ها رو یاداوری میکنه، که میگفتن علم تذکر است. رو این نظریه پس ادراکات ما همراه روحمون بوده تا چقدر از قدیم داشته باشه. یه نظریات دیگری هم هست که اینا این بحثا رو نداشتن، اما یه جور ادراکاتی که مستند به حس و اینها هم نباشد میگفتن از اول با روح انسان هست. وقت رو قول اینا پس ادراکات ما به تدریج پیدا نشده، هرچی بود است هم اول بود، حالا یا کم یا به اصطلاح زیاد. ولی فلاسفه اسلام این معنا رو بیشترشون قبول ندارن و میگن نفس در اولین مرحله این مثل یک صفحه خالی میموند، مثل یک لوح خالی میموند که هیچی روش ننوشته باشن، فقط نقشش چیه، تفاوت چیه، این است که با موجودات دیگر که نمیتونن علم پیدا کنن این تفاوت داشته است که این استعداد درک رو داشته است اونا نداشتن. توجه کردیم؟ وقت کم کم به برکت حس و تجربه و این احساساتی که داریم، با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، با لامسه لمس میکنیم، با قوه ذائقه میچشیم، با قوه سامعه میشنویم، اینا به قول حکمای اسلام اینا به منزله جاسوس‌های نفس است، به منزله کاراگاه است. اون که ما هستیم که او حقیقت روحمون به خارج از خودمون از چه راهی ارتباط داریم؟ از راه احساساتی که داریم، مثل که از راه احساساتمون از عالم خارج از خودمون خبرگیری میکنیم. وقت به ترتیبی که میگن که در مقاله پیدایش کثرت در ادراکاتم تا اندازه حرفا گفته شده که احساس میکنیم و کم کم در حافظه و در ذاکره و اینها باقی مونه، دو کم کم ادراک کلیات میکنیم و فکر و استدلال و اینها دستگاش را میکنیم. که آیه قرآن هم که میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل یا فجعل لکم السمع والابصار والافئده، که ترجمه ای آیه این است که خداوند شما را از رحم از باطن مادر را بیرون آورد در حالی که هیچی نمی‌دونستید، ولی جعل لکم السمع والابصار برای شما گوش و بصر قرار داد، والافئده فؤاد و قلب که از راه سمع و بصر خبر می‌گیریم و فؤاد و قلب اینها رو بایگانی میکند و نگه میدارد. ای آیه قرآن هم بر وفق نظریه همو فلاسفه میشد که میگن ادراکات ما به تدریج پیدا شده. توجه کردید؟ پس حکمای اسلام هم با ای اصل دومی که این نظریه داشت که عقل و ادراکات به تدریج پیدا شده موافقن. منتهاش این خوب لطف فرمود بین مثل شیخ الرئیس و ارسطو و اینها یه تیپ و بین صدر المتعلهین و اینها که یه تیپ دیگرن، در اینجا در بانک همهشون در ای اصل که علم و ادراک اول برای انسان نبوده و به تدریج تکون پیدا کرده و تدریجش هم تقریبا راه طبیعیش این است که ما احساساتی داریم و به واسطه احساسات با موجودات خارج از خودمون رابطه پیدا میکنیم و کم کم در حافظه و ذاکره و اینها واقع میشه، دایی حدودش با هم موافقن. ولی در یه مطلب دیگر با هم مختلفن که او خیلی دقت میخواد و اون این است که به نظریه مثل شیخ و رئیس و اینها روح و بدن یه دوگانگی داشتن که با این که میگفتن روح مجرده و جسم و جسمانی نیست، با بدن چه رابطه دارد؟ رابطه روح و بدن را رابطه ثنویت میگرفتن که روح با بدن دو واقعیت مستقل هستند و حالا این دو واقعیت مستقل ارتباطشون با هم چگونه است؟ نوعاً تشبیه میکردن به مثلا مرغ و قفس، که روح به منزله مرغی است و بدن به منزله قفسی. که مثلا فرض بگیر که اشعار شعرام، حالا گرچه ممکن این معنا منظورشو نباشه اما ظاهرش اینجور مینماد که میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم قدس نیم از عالم خاک بودی قفصی ساختم از بدنم، که و همچنانی که مرغ با قفص اینا دو موجودن. رابطش رابطه این است که مرغ یه زندانی است تو قفص، مثل که روح هم توی قفص بدن زندانی شده است. یه ثنویتی ایجوری قائل بودن. وقت علم و ادراک هم نسبت به روح به منزله یه نقشی می شده. مثلا فرض بگیری که مثل این که ما از با مثال یک صفحه کاغذ را یه دفعه هست که هیچی روش ننوشتیم، یه دفعه هم یه چیزای روش نوشتیم، ها حالا تغییر حالی که برای کاغذ پیدا شده نسبت به ما قبلش این است که این نقش ها را حالا کاغذ دارد و جلوتر نداشت و این نقش نسبت به کاغذ یه عرضی است که جلوتر این عرض را نداشت، حالا یه عرض را پیدا کرد. علم و ادراک هم نسبت به روح در حقیقت علم و ادراک یه زینتی است برای روح که خود روح قبل از ادراک و بعد از ادراک یه تکاملی در جوهر و ذاتش پیدا نشده، بلکه یه تکاملی در عوارضش پیدا شده. این نظریه اونها بوده که علم و ادراک ولو به تدریج پیدا شده، ولو علم و ادراک مجرد است، روح هم مجرد است، ولی کن پیدایشش برای نفس از قبیل پیدایشتن یه عوارضی است و واقعیت نفس و واقعیت بدن اینا دو واقعیت رو تشکیل میدن که رابطه همطور که گفتیم یه چنین رابطه مثل مرغ و قفسش یا مثل کشتیبان نسبت به کشتی که این بدن انسان به منزله یک کشتی است و روح انسان به منزله یک کشتیبانه، یا این بدن انسان به منزله یه آشیانه میمونه و روح انسان هم به